ساعت 15 ایران تهران رادیو جوان.
اینجا ایران است.
شما مطمئنم تو دبستان نقشه جغرافیای ایران رو دیگه چپ یه گربه است. کشورهای گوگولی خلیج فارس میدونید نظرشون راجع به این گربه چیه؟
از عزتش بگن، از شرفش بگن، از شهداش بگن که چجوری با گوشت پوستشون میگردشن.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
پنده تکی آسمان و دیگر هیچ، سهم من تا همیشه این بوده است.
کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه ی من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا ایران است.
شبکه جوان.
بعد از ظهر آدینتون به خیر دوستان عزیز، همچنان همراه رادیو جوان بمونید. در این ساعت بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی، سینما هویت رو تقدیمتون میکنیم.
پاریس به پاس 14 سال همراهی شما عزیزان و تکریم بنیان خانواده، به تعداد اعضای خانوادهتان بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگها، مادر بزرگها، پدر، مادر، خواهران، برادران، همسر و فرزندان، به علاوه 14 نفر از دوستان و آشنایانتان، به انتخاب فرد برنده به ازای هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. برای جذب اطلاعات بیشتر به سایت آلیس مراجعه و یا عدد 1 رابسامانه 2014 پیامک کنید. هدیه حیرت آور آلیس، خانواده به علاوه 14.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سینما هویت.
به نام خدا. سلام، سینما هویت رو میشنوید و بنده سید محمد حسینی از رادیو جوان در خدمت شما.
مرسی، خیلی خوب بود. ما خیلی بعد از این نرم ترمیم رو پرشت.
دو سه تا نگاه هم پس اون بالا بده به ما.
انزوایی که پرویز در آن دچار است محصولی است خودساخته از تعابیر غلطی که از رفتار همسرش برای خود ساخته است. انزوایی که زهره را به انزوای ابدی خاک می کشاند. پرویزی که در حادثه‌ای به انزوای قانونی تبعید شده، انزوای دیگری را نیز برای خود مهیا می کند. مولودی که از والدینی به نام قضاوت غلط و گزافه‌گویی های مردم به دنیا می آید. مرگ زهره باعث می شود پرویز 3 روز از کنج تبعیدگاه قانون خارج شود و به جنگ انزوای اصلی خودش برود. تلخی این مواجهه ها وقتی زهر می شود که پرویز منزوی پی به این انزوای خودخواسته می برد. انزوا محصولی سینمایی است که توانسته مزه تلخ قضاوت غلط و گزافه‌گویی های مرسوم روزگار ما را تماماً به خورد مخاطب بدهد، تا تلخی این زهرابه زنهاری باشد برای کسانی که از این رفتارهای غلط غوطه‌ورند. با ما همراه شوید در گفتگویی با خالق انزوا مرتضی علی عباس میرزایی.
راجع به سینمای هالیوود میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. از یه جوان خوش آتیه سینما دعوت کردیم که خودش کارگردانه، در واقع سینمای هالیوود خوب میشناسه، اپیزود رفته بررسی کرده و کاملا در واقع اشراف داره روی فضا و براش خیلی مهم بوده، درس گرفته ازش و تو فیلم خودش استفاده کرده. مرتضی علی عباس میرزایی. سلام مرتضی.
سلام، مخلصم، ممنون از اینکه دعوت کردیم بیام اینجا تا در خدمت مردم خوب کشورم باشه.
خیلی لطف کردی.
ممنون.
من واقعا حال میکنم با تو صحبت میکنم و برام خیلی لذت بخشه که در مقابلتون نشستم.
منم همینطور.
یه بحثی ما در مورد سینمای هالیوود داریم که سینمای هالیوود رو یه جنبهش میتونه جنبه سیاسی باشه که خیلی خوب، جنبه خیلی برجسته و جدی، یه میخواد هژمونی سینما آمریکا رو به همه دنیا حقنه کنه، بگه که هالیوود، بگه که آمریکا همون مدینه فاضله‌ایه که همه دنبالش هستن، حرف های در واقع زندگی لایف استایل آمریکایی رو به همه جای دنیا دیکته کنه و یه جور امریکن لایف استایل رو جهانی کنه.
درست.
و همه جای دنیا همونجوری زندگی کنن که مثلا آمریکایی‌ها میخوان. اما یه بخش دیگه‌اش اینه که این سینما خیلی راحت مردمی شده، یعنی تو مردم میبیننش.
درسته.
و فارغ از اینکه چه زبانی داره طرف، تو کنگوی برازاویل زندگی میکنه یا تو ایران یا توی ترکیه یا توی اسپانیا یا توی لندن، فرقی نمیکنه زبانش چی باشه، این سینما رو میفهمه و باش رابطه برقرار میکنه، میبینتش.
صنعت دیگه،
صرفا وجه صنعتیشه که باعث میشه یه همچین اتفاقی بیفته.
دقیقا. ببین، یه بخشش به نظر من صنعتی بودن سینمای هالیووده که خیلی اقتصاد مالی براش مهمه که دیده بشه. خب بنابراین به لایه ظاهریش خیلی میپردازه، مخاطب شناسی میکنه، جامعه شناسی میکنه و خیلی داستانه دیگه. یه بخش دیگه این که کارخونه آرزوهاست دیگه، یعنی میره میگرده نگاه میکنه میبینه آقا مثلا آرزوهای مردم مثلا دنیا احتمالا در یه چیزهای با هم مشترکن، در یه سری چیزها با هم اختلاف نظر دارن، مثلا منطقه خاورمیانه امروز آرزوی فلان چیزو دارن، آرزوی پفک نمکی دارن، میان فیلم میسازن راجع به پفک نمکی، بعد میان میبینن که مردم دنیا مثلا آرزو دارن که اگر ایلین ها و بیگانه ها به زمین حمله کردن ما چجوری جلوشون وایسی مقاومت بکنیم. میان راجب اون آرزو هم فیلم میسازن خیلی جهانی تر. خب و همیشه سردمدار و پرچمدار کسانی
که، یا اینکه یه جور دیگه بگیم، مثلا اینکه میبینن مردم به هر صورت تو ذات خودشون درست توجه به آسمون داره.
آره اینا.
بعد متوجه میشن که مردم تو زندگی مدرن از آسمون بریدن، یعنی آره. از آسمون نمیبینن. مثلا ما آره تو تهران دیگه آسمون نمیبینیم. بعد یه آنه فیلم نیستن راجع به آسمون. درسته؟
مثلا آمریکا یه کشور تازه است دیگه، 200 سالش شاید بیشتر نباشه.
آره.
خب یعنی مثلا یه بچه میمونه که مثلا 6-7 سالشه، بعد این بچه 6-7 ساله باید پدر مادر داشته.
خب
و مثل من و شما که تو ایران متولد شدیم و یه تمدن مثلا بیش از 2000 خورده سال داریم که نداره،
7000 سال.
آره. خب این باید بیاد یه برای خودش به واسطه صنعتش، به واسطه کارخونه آرزوهاش پدر مادر تعریف کنه، یا یه جوری پدر مادر رو فیت بکنه بگه من قهرمان جهانم. خب و تو این داره کار میکنه. اینا میشه حالا یه سری لایه های زیرین سیاسیش که به درد مردم خودش میخوره که خوشحال باشن از اینکه یه همچین چیزی دارن و داره به وجود میاد. نکته دیگه این که باید مردم کشورش رو ترغیب بکنه به اینکه آمریکایی وطن پرست باشن و کشورشون رو دوست داشته باشن، حتی اگر مثلا یه آدم یه بچه چینی بیاد آمریکا و مثلا این آدم بعد از 15 سال میگه من یه آمریکایی وطن پرستم، تو چی به دنیا اومدی؟ مادر پدر چینیان، ولی میگه 15 سال بعد زندگی تو آمریکا میگه من یه آمریکایی وطن پرستم. رو همه اینا داره کار میکنه. یعنی من به عنوان یه آدمی که سینمای هالیوود رو خیلی پیگیره و خیلی نگاه میکنه، به این نگاه میکنم که چجوری اونها رسیدن به این صنعته. چجوری از سینما که واقعا در آمریکا متولد نشد، سینما در انگلیس و در فرانسه متولد شد، خب اما اونها بردنش در آمریکا و در آمریکا باز انقدر جدی نبود تا زمانی که گریفیث.
سینمای فرانسه و آلمان و انگلیس و اینا رو دیگه در واقع نابود کردن دیگه، الان بلعیدن، یعنی میشه گفت
الان ما با بالیوود فقط جلوش وایسادیم واقعا.
یعنی یه آلترناتیو داره سینما ایرانه، یکی دیگه هم که بالیووده. آره
آره، بالیوود که رقیب جدیه سینمای هالیووده. سینمای ایرانم الان دیگه پذیرفته خودش که میتونه به عنوان یک رقیب در سینمای اجتماعی بهش نگاه بکنه، به خاطر اینکه ما خیلی موفق بودیم در یه زمینه‌هایی که اونها ناموفق بودن. اونها از ابزار سکس و خشونت استفاده میکردن و ما در حقیقت از این ابزار اصلا استفاده نمیکردیم تو سینمامون، و امروز مردم خستن از سکس و خشونت دیدن یا راجبش صحبت شده یا بهشون تحمیل شده، خب، و گرایش پیدا کردن به سمت یه سینمای اجتماعی از جانب ایران. خب این برای ما خیلی جایه،
یه فرصت فوق‌العاده و طلاییه که امریکا یه اومده. خیلی خب، یه کوچولو در واقع استراحت بکنیم و بعد در واقع بحث رو ادامه میدیم.
سرمایه‌داران اولیه ی هالیوود که از آنها به عنوان مغول‌های هالیوود یاد می‌شود، خیلی زود به این موضوع پی بردند که سینما اساساً یک صنعت سرگرمی بزرگ و یک بنگاه سرمایه‌سازی و کنترل افکار بسیار سودمند است. از این رو بود که با تمام قوا وارد سینمای هالیوود شدند و هنوز هم در آن تاخت و تاز می‌نمایند. قصه ها با رویاهای بشری به مانند خواهر و برادری می‌مانند که جدایی آنها از یکدیگر به معنی مرگ است، و صنعت سینمای هالیوود همچون داستان هانسل و گرتل این خواهر و برادر را اسیر خانه آب نباتی خود کرده است. از این روست که سینمای هالیوود از ابتدا به قصه‌گویی روی آورده و هر چه قصه‌گوتر شود رویاهای مخاطبان در برابر شنیدن قصه‌ای جدید بی‌صبرتر می‌گردند. رویاهای انسان‌ها با تمام تنوع و گستردگی‌هایش افق یکسان را در کران نظاره می‌کند و این افق همان قصه‌گویی و داستان‌پردازی است. این اشتباه است اگر بگوییم هالیوود با قصه‌گویی رویاهای مخاطبان را تغییر می‌دهد، ولی موضوع درست این است که این رویاهای مخاطبانند که اجازه می‌دهد جلودار این قصه‌گویی در هالیوود قطعاً کمپانی دیزنی است، کمپانی که تنها کاری که کرد بازگویی قصه‌هایی بود که مردم شنیدند، و اگر قصه جدیدی هم سرود برآمده از رویاهای مخاطبانش بود. این چنین بود که دیزنی توانست نگاه‌های میلیون‌ها نفر را به لب‌های مصور خود معطوف سازد. این بنگاه آرزوها بود که کارلو کلودی نویسنده معروف ایتالیایی را واداشت تا با خلق سلاحی از جنس همان صنعت به ستیز هالیوود رفت. او که در این ستیز هالیوود و مخصوصاً دیزنی را به شهر بازی تشبیه کرد که کودکان ساده را به شوق سرگرمی به خود می‌کشاند و بعد با جادوی گمراهی آنها را تبدیل به خر می‌کند و از این طریق یعنی خرسازی کسب درآمد می‌نماید. سلاحی بران از جنس داستانی به نام پینوکیو.
چی شده جینا؟
بگو ببینم، واقعا میخوای بری تو مزرعه سکه طلا بکاری؟
آره معلومه، چرا نرم؟
دستازی عقلش کمه ها.
گفتگو در مورد سینمای هالیوود خیلی فضای بازیه، خیلی خیلی باز. من میخوام یه خورده محدودش بکنیم و بریم توی کانالیزه شدن خود فیلم‌ها، یعنی کاراکتر خود فیلم‌ها رو چجوری میشه بررسی کرد. میخوام بگم که مثلا سینمای هالیوود واجد قهرمانه. مثلا خیلی راحت برای مخاطبش قصه میگه.
آخه اونا قهرمان ندارن. ببین
خب قهرمانا رو میسازن، خب
قطعاً میسازن. خب الان سوپرمن قهرمانه مثلا جوونا و بزرگای آمریکاست، ولی آیا سوپرمن وجود داره؟
یه چیزی کشکی دروغی که میسازن.
بتمن وجود داره به نظره؟ خب وجود نداره، چون این قهرمانا براشون وجود نداره، این قهرمانا رو تولید میکنن. خب ما قهرمان داریم راجبش حرف نمیزنیم، قهرمانی هم تولید نمیکنیم، و مردم عاشق سینمای قهرمان محورن.
خب و قصه‌گو.
و قصه‌گو، آفرین، خیلی مهمه. ما قصه این قهرمانه رو باید تعریف کنیم. به ما قصه این که آقای بیل گیتس چجوری میشه بیل گیتس رو تعریف میکنیم و اونها میرن میسازنش و میبینیم. خب ولی قصه این که مثلا چی میشه یه آدمی در ایران یه نخبه مثلا اتمیه، چی میشه که میان اینجا نخبه هسته‌ایه میان اینجا و ترجیح میدن بکشنش؟ راجب این فیلم نمیسازیم. ما راجب آدم هایی که امروز راجب یعنی در حوزه امنیت کشورمون و ملتمون دارن فعالیت میکنن و قهرمانن، تک تکشون قهرمانن، بیرون از این مرزها دارن از حدود و حریم ملت ایران دفاع میکنن، هیچ وقت حرف نمیزنیم. ولی اونها راجب یه سربازی که توی افغانستان دارن یه فیلم میسازن و یارو رو میکنن سوپر هیومن، سوپر انسان، سوپر قهرمان، که بتمن و سوپرمن هم بهش. چرا؟ به خاطر اینکه ما یه ذره نسبت به خودمون کم لطفیم. بعد مهمتر از همه این که دوستانی که در سینمای ما دارن فعالیت میکنن هیچ وقت نیومدن دلایل موفقیت سینمای هالیوود رو بررسی بکنن، همیشه با یک نگاه بدبینانه اومدن نیمه خالیه رو دیدن که سینمای هالیوود چه بلایی داره سر ما میاره. ببین ما که میدونیم سینمای
سر هالیوود همه دنیا آورده، یعنی با تمام دنیا یه مواجهه جدی داره دیگه. دقیقا. همین سینماهای دنیا
رو بلیده. این حرفو بزنم که ما که اینو میدونیم،
خب
بیایم الان ببینیم آقا این داره این کارو به این قشنگی با ما و با تمام دنیا میکنه، به چی رسیده که هنوز مخاطب داره،
راهکارش چیه
و هنوز دنیا دستشه. ببین راهکارش خیلی ساده است، راهکارش خیلی ساده است. یعنی من برای خودم رسیدم به این که دلایل موفقیت سینما هالیوود چیه.
اینو نگه دار، یه کوچولو استراحت کنیم.
اسطوره‌سازی و به تصویر کشیدن قهرمانان افسانه‌ای همیشه یکی از محورهای تولیدات هالیوودی بوده است. اسطوره‌سازی در چند سال اخیر به شکل ویژه‌تری مورد توجه صنعت سینمای آمریکا قرار گرفته است، به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از فیلم‌های چند سال اخیر هالیوود را فیلم‌هایی با این مضمون تشکیل می‌دهند، فیلم‌هایی که در بسیاری از آنها این شخصیت‌های ابرمرد یا فانتزی آمریکایی هستند که در قامت یک شخصیت قدرتمند منفی یا مثبت ظاهر شده و بیننده را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این میان بخش قابل توجهی از کارشناسان رسانه و دیگر حوزه‌ها بر این باورند که این موج فیلمسازی با این محتوا و به این سبک و سیاق اهداف مشخصی دارد که بی ارتباط با مسائل سیاسی و فرهنگی و حتی اجتماعی نیست. فیلم‌های همچون سری راکی در گذشته یا ترمیناتور در دهه 90 که پس از سال 2000 هم ادامه یافت و حتی مجموعه فیلم‌های جان سخت از جمله محصولاتی هستند که در آنها تصویری از ابرمردان آمریکایی به نمایش درآمده است، تصویری که با بررسی دقیق‌تر می‌توان به نکات مهم و مشترکی در میان آنها دست یافت. با نگاهی به معروف‌ترین و قدیمی‌ترین این گونه فیلم‌ها یعنی محصولاتی مانند راکی می‌توان به این مسئله دست یافت که از گذشته تا به امروز به تصویر کشیدن یک چهره آمریکایی به طور ثابت در این گونه فیلم ها مد نظر هالیوود بوده است. به طور مثال آمریکا برای برندسازی سعی کرده تا از چهره ثابتی مانند سیلوستر استالونه در سری فیلم های راکی استفاده کند تا به تدریج در ذهن مخاطب او را به یک اسطوره ساختگی تبدیل کند. هنگامی که یک چهره دائما در فیلم هایی با محتوای شبیه به هم تکرار می شود، به طور تدریجی شخصیتی از او در ذهن مخاطب شکل می گیرد که می توان این فرایند را یک برندسازی شخصیتی ملی دانست. وقتی استالونه در چندین مجموعه راکی که در اکثر آنها مخاطب او را در قامت یک منجی، آن هم در شرایط بحرانی می بیند، ظاهر می شود. به طور ناخودآگاه پس از مدتی او به عنوان یک برند آمریکایی صلح طلب و مبارز در ذهن بیننده نقش خواهد بست. این یک پروسه روانی است که در طول چندین سال شکل می‌گیرد و به طور تدریجی مخاطب خود را به این ذخیره‌سازی ذهنی از یک قهرمان آمریکایی وادار می‌کند.
گفتی رسیدی به این که این دلایل موفقیت چیه؟
خب ببین، مهمترین دلیل موفقیت سینمای هالیوود برنامه‌ریزیه. برنامه‌ریزی بر اساس شناخت مخاطب داره اتفاق میفته. شناخت مخاطب امروز نه، شناخت مخاطب فردا. یعنی ببین، امروز میخوان بگن سال 2000 آخر دنیاست. خب یعنی سال 2000 که آخر دنیا نیستش، اونا میدونن، ما هم میدونیم که این یه دروغ بزرگه، ولی از 10 سال قبلش جوری برنامه ریزی کردن برای فیلمی که سال 2000 به اسم اینکه 2000 پایان دنیاست، تمام سیستم ها کار میفته، فلان 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 یعنی تبلیغ کردن که همه واقعا سال 2000 نگران بودن. بعد یهو یه قهرمانی تو فیلمشون نشون دادن به شما که ما تونستیم زمین و زمان رو نجات بدیم و سال 2000 پایان جهان نباشه.
بعد پریود زمانیش رفت به 2012 2012
دقیقاً.
دوباره رونالد امیری چه فیلم دیگه ساخت؟
دقیقاً. خب و از این بازی ها با ما خیلی کردن، میدونی، تو تمام فیلم‌هاشون. مثلا الان میخوان یه فیلم سازن راجع به میخ، این فیلم میخ مثلا قراره 10 سال دیگه اکران بشه. خب از الان فیلمنامه رو دارن، کست رو دارن، یعنی تیم عوامل اجرایی جلو دوربینشون رو دارن، همه چیزشون رو دارن، شروع میکنن به محصول تولید کردن، شروع میکنن به شایعه، شروع میکنن ذائقه جهان رو به اون سمت سوق دادن، به خاطر اینکه صنعت جدیه براشون.
ایجاد زمینی نیاز میکنن و بعد در واقع عرضه میکنن کالاش.
جواب نیاز شما رو میدن.
درست.
دقیقاً همین کارو میکنن. خب ولی ما هیچ وقت این کارو نمیکنیم.
ضمن اینکه یه کمپلکس دیگه، یعنی سینما رو در پرده نقره‌ای محصور نمیدونن. من مثال بزنم، وقتی قهرمان توی سینما وجود داشته باشه، قهرمان یعنی که از پرده نقره‌ای میاد بیرون، از داخل پرده میاد بیرون. قهرمان زمانی به وجود میاد که از داخل پرده به عنوان یه رحم متولد بشه. وقتی متولد شد تو زندگی ما جاری میشه.
دقیقا.
حالا از ابزار و وسایلش گرفته، خریدار پیدا میکنه، عینک ترینیتی و نئو از داخل فیلم چیز میاد بیرون، فیلم ماتریکس میاد بیرون، الا ماشاءالله فروخته میشه. همزمان با اکرانش در امریکا تو همینجا تو خیابونای تهران تو دور میدون انقلاب عینکشو میفروشن تا بیاد برسه به در واقع نحوه زندگی کردنش، نوع نگاهش به زندگی و رفتارهاش، حرفاش، تیکه کلاماش، همینا جا میفته.
حالا ببین آقا سید، به نظر من تو قصه گفتم و تو قهرمان پروری تو سریالاشون الان سینمای هالیوود خودشون خوردن گذاشتن کنار. مثلا من یادم میگفتم،
یعنی یه شیفت کرده سراغ، یعنی سینما به خاطر پرهزینه بودنش، لوکیشن خیلی بزرگش و یه سری مسائل گرفتگیایی که داره، شیفت کرده رفته سراغ ساخت آثار طولانی تر و زمان بازتر و سریال هایی که
آره معمولیه. آره بعضی از سریال هاش که اصلا
متهمه اینا قصه گویی ها، دقت بکنید.
دقیقاً میخوام بگم مسئله
قصه است.
میخوام بگم که ببین تو سریال میگم ما تو یه فیلم سینمایی قصه رو درست نمیتونیم کنترل کنیم، ما که هیچی، خود صنعت هالیوودش هم نمیتونه درست کنترل کنه. ببین اینا به کدوم نقطه رسیدن که قصه گویی در سریال هاشون به یه قدرت عجیب غریبی رسیدی، خودشون میگن آقا این اگه با همین فرمون بره جلو دیگه مردم سینمای ما رو نگاه نمیکنن. یعنی میدونی به یک صنعت نوینی در جهت جذب مخاطب و پیدا کردن مخاطب رسیدن. خب و باز تأکید میکنم همه اینا نشأت گرفته از اون روانکاوی، نمیدونم، مخاطب شناسی، جامعه شناسی داره که تیمشو دارن برای فیلمشون تعریف میکنن و به این فکر میکنن اگر امروز 1 ریال میذاریم فردا قراره چند ریال برداشت بکنه.
یه نگاه صنعتی کامل که هم به محصول هم به عرضه توجه ویژه میکنه.
دقیقا.
اینو نگه دار، تلنگو رو بشنویم بیه.
شهید آوینی در مقاله به نام آینه جادو می نویسد: در فیلم جایی برای انتخاب تماشاگر وجود ندارد. فیلمساز به جای تماشاگر فکر و انتخاب کرده است و همه اشیا و وقایع و اشخاص و حرکات در واقعیت سینمایی نشانه هایی هستند که به غایت مفاهیم و عواطف فیلمساز اشاره دارند. واقعیت عرض شده در فیلم بیش از هر چیز قابل قیاس با رویاست. در رویا همه چیز نشانه و علامت است، نه واقعیت. سینما اکنون آینه ضمیر بشر غربی است.
این که به هر صورت سینمای هالیوود داره تأثیر میذاره، به خصوص روی قشری تأثیر میذاره که این قشره قشره نوجوان جوانه، یعنی کسی که میره سینما و میاد بیرون یه درصد خیلی خیلی بالاییشون جوانهای جامعه هستن،
چون وقتشون آزادتره.
وقتشون آزاد. ضمن این که اصلا عالم خیال عالمیه که خیلی متصل به دوران جوانیه و آدم هرچی از این دوران جوانی فاصله میگیره میره سراغ سرزمین عقل و سرزمین قیاس و سرزمینی که دقیقا. خیلی دیگه همه چیز علت و معلول و خیلی مهندسی میکنه همه زندگیشو، ولی توی جوانی یه خورده خیال پردازه، یه خورده در واقع متوهمه، یه خورده مثلا این خود دیگر پنداره یه جورایی میشه گفت. و مثلا وقتی میبینی بروسلی میزنه میگه که منم دارم میزنم، یه جور همزاد پنداری راحتی میکنه. و
مثلا بچه دوستم رفته لبه پشتبون، بعد چادر مامونش انداخته پشتش، اگه نگرفته بودنش پریده بوده چون فکر کرده سوپرمنه.
این حس رو ایجاد میکنه دیگه. اساسا سینما روی باور آدمهایی که سطح منطقی ذهنیشون یه مقداری در واقع هنوز اون نضج کامل رو پیدا نکرده خیلی تاثیرگذارتر. حالا این توی سریال ها تبدیل به یه استمرار تاریخی میشه که خب ادامه خود داستانم خودش کمک میکنه به قصه. سینمای هالیوود هم از این استفاده میکنه، این یه بخشش. و صنعت به زعم شما، یعنی اول نیازسنجی میکنه، بر اساس نیازش میاد فیلم میسازه.
اصلا پایه اقتصادشون خودشون میگن دیگه، اسلحه سینما، اسلحه سینما. این پایه اقتصاد آمریکاست، صنعت اسلحه شون که همینطور داره به این موتور کشتار در دنیا کمک میکنه و ما داریم میبینیمش. صنعت سینماشون میشه هالیوود که در پس اون ظاهر مخاطب دوست با حال قشنگش که مثلا خیلی خوبه و همه رو میکشونه تو سینما و پولو داره در میاره، باز هم داره حرف سیاسی میزنه و داره سعی میکنه که فرهنگ شما رو، اتفاقا شما نوعی ها نه شما ایرانی، ازت بگیره و یه هویت جدیدی بهت بده خب، و به شدت ترغیبت بکنه که آقا بی خیال این هویت بشو، بیا من یه هویت جدید بهت میدم. آمریکا کشور رویاهاست، کشور آرزوهاست و بیا اینجا تو به همه چی خواهی رسید. خب
اینو تو سینما خیلی راحت میشه فهمیده. من مثالشو بزنم، شما مثلا سابقه بر این فیلم هایی که مثلا فیلم سینمای ژاپن، از سینمای ژاپن، از کوروساوا و اوزو و دیگران میدیدی، به شدت وابسته بود به فرهنگ جغرافیایی خاص ژاپنی.
درسته،
خیلی وابسته بود. ولی الان فیلم های مدرن ژاپن رو که میبینی، یه فیلم امریکاییه، فقط چشا بادومیه، ورژن چش بادومیه امریکاییاست، یعنی کاملا تو پرداخت، توی شکل‌گیری قهرمان، توی بعد یه ادای امریکایی بازی در میارن که اعصاب شما رو می‌ریزه به هم. این ربطی با بالیوود نداره، بالیوود فضای خودشه و قصه پردازی خاص خودشه، یه آدمایی هم مثلا یه عالمه دوستش داره.
درسته،
و اصلا نمیشه در واقع این کارش کرد. یه آدمایی هم مثلا مسخرهش میکنن، مثلا ما ایرانی‌ها خیلی ذائقه‌مون با بالیوود سازگار نیست.
اتفاقا به نظر من هندی‌ها که خیلی باحالن و بامزن، اصلا این نگاهشون که تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدن فرهنگ آمریکایی وارد کشورشون میشه و حاضر نیستن هویت خودشون رو از دست بدن، به نظر من خیلی نگاه جذابیه. ببین ما از سینمای هند مثلا یه شیامالان رو داریم، ام نایت شیامالان، که داره در آمریکا فیلم میسازه خب، ولی کاملا نگاهش نگاه شرقیه.
فیلم مشهور ویلیج،
دقیقاً دهکده.
خیلی کار خوبی بود،
کاملا نگاه و قصه گویی شرقیه خب، آوردتش در آمریکا، تو دل آمریکا، با ابزار مدرن سینمای هالیوود خب، داره یه قصه کاملا شرقی میگه که همه ی هندی ها روانیش میشن خب، ولی مثلا خیلی بامزه است. ما فیلم سازمون مطمئنن اگر از اینجا بره تو آمریکا فیلم سازه، تبدیل به یکی از پیچ و مهره های سینمای هالیوود میشه، میدونی؟ خودش نیست در اون کشور و اتفاقا یک قصه ایرانی روایت بکنه در اون کشور. من فکر میکنم که ما توی منطق خیلی پیشروتریم تا توی تخیل. ما توی قهرمان پروری میتونیم خیلی پیشروتر از هالیوود باشیم، تو قصه گفتن خیلی